أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقتضای اصل عملی در دوران امر وجوب بین وجوب غیری یا وجوب نفسی بود. چهار صورت برای این ذکر شده. صورت اول این بود که مثلا وضوع مردد است یا واجب نفسی باشد یا مقدمه یک واجب نفسی که علم به فعلی بودن وجوب آن واجب نفسی نداریم، چون مشروط به یک شرطی است که معلوم الحصول نیست. حکم این صورت واضحه، براءت از وجوب نفسی وضوع جاری میشه بلا معارض. صورت ثانیه این بود که وضوع مثلا میدانیم یا واجب نفسی است یا مقدمه یک واجب نفسی که وجوب آن یا الان فعلی است یا بعدن فعلی خواهد شد. که عرض کردیم اختلاف هست بین بزرگان. برخی مثل مرحوم آقای خویی قائلند براءت از وجوب نفسی ذل مقدمه بلا معارض جاری است. من میدانم یا وضوع بر من واجب نفسی است یا زیارت مع الوضوع، براءت جاری میکنیم از وجوب نفسی زیارت مع الوضوع، چون براءت از وجوب نفسی وضوع اثر ندارد. ما قطعا به خاطر ترک وضوع مرتکب یک گناه خواهیم شد و مستحق یک عقاب خواهیم شد، یا به خاطر این که وضوع واجب نفسی است یا به خاطر این که ترک او ملازم هست با ترک وجوب نفسی ذل مقدمه. پس براءت از وجوب نفسی وضوع هیچ اثر عملی ندارد. براءت از وجوب نفسی زیارت مع الوضوع جاری می شود بلا معارض. صورت ثالثه، این صورت رابعه عرض کردیم دو قول درش هست، یکی همین قول مرحوم آقای خویی، قول دوم هم قول امام آقای سیستانی که علم اجمالی را منجز می دانند و می گویند باید احتیاط کرد. صورت ثالثه که چندان بحث ندارد این است که می دانیم یا وضوع واجب نفسی است یا واجب غیری است برای یک واجب نفسی که مشتبه است در اطراف غیر محصوره. یا شارع به ما گفته است وضو بگیر، واجب نفسی است وضو، یا واجب غیری است ولیکن مقدمه است برای یک واجب نفسی که مشتبه است در اطراف غیر محصوره. که کسانی که شبهه غیر محصوره را منجز نمی دانند می گویند مخالفت قطعیش جایز است، که می شود هم ترک کنیم وضوع را هم ترک کنیم سایر احتیاط ها را. و اونهایی که می گویند موافقت قطعیش لازم نیست کما هو صحیح وضو میگیریم و اکتفا میکنیم به وضو، موافقت قطعیه این علم اجمالی میشود. صورت رابعه مهم است، نیازی نیست چون خود وجوب نفسی وضو طرف شبه است. وجوب ام دائر است که این وضو واجب نفسی باشد یا یکی از هزار فعل دیگر واجب نفسی باشد که مشروط به وضو هم هست. اگر احتیاط لازم نبود به نحوه وجوب موافقت قطعیه، فقط حرمت مخالفت قطعیه داشت که ما هو صحیح، ما وضو میگیریم دیگر مخالفت قطعیه نکردیم، این شبهه غیر محصوره را و به همین وضو اکتفا میکنیم. صورت رابعه که مهم است و فرق بین این صورت رابعه و صورت ثانیه باید روشن بشه اینه که ما میدانیم یک واجب نفسی داریم، مثلا زیارت واجب نفسی است، نمیدانیم وضوع واجب مقدمی است برای آن یا وضوع واجب نفسی دوم است. فرقش با صورت ثانیه اینه که در صورت ثانیه ما علم نداشتیم به وجوب زیارت، می گفتیم شاید فی علم الله فقط وضو واجب است، من نذر کردم وضو بگیرم، شاید هم نذر کردم زیارت بکنم با وضو. اما در صورت رابعه من یقیناً نذر کردم زیارت بکنم، اما نمیدانم نذر کردم زیارت مع الوضو را یا زیارت لا به شرط را. اون وقت علم اجمالی دارم یا وضو واجب نفسی دومی است و دو چیز بر من واجب نفسی است، وضو و زیارت، یا وضو وجوبش وجوب غیری است، یک واجب نفسی بیشتر نداریم که آن زیارت مع الوضوع است. بزرگانی مثل مرحوم آی خویی که در صورت ثانیه قائل شدند به براءت از وجوب نفسی ذی المقدمه که زیارت مع الوضوع است و گفتن فقط وضوع بگیر، در صورت رابعه گفتن نخیر باید احتیاط کنی هم وضوع بگیری هم زیارت با وضوع به جا بیاوری. علم اجمالی منجز است. اکثر تطبیقات فقهیه که دیروز قول دادیم مطرح کنیم مربوط به همین صورت رابع است، اما صورت ثانیه تطبیق فقهی فرضی در نذر، یمین و مانند آن میتواند داشته باشد. مثلا من نمیدانم آیا من نذر کردم وضو بگیرم یا قسم خوردم زیارت با وضو به جا بیاورم. مثالی زدیم که فرهم می کند که اگر وضو واجب نفسی است با نذر واجب شده است، و اگر واجب غیری است و واجب نفسی زیارت محل وضو است با یمین واجب شده است، که آثار عملی آن هم فرق می کند. هنس یمین بنابر نظر برخی از بزرگان مثل امام کفارش با کفاره هنس نذر مختلف است. کفاره هنس نذر مثل کفاره هنس عهد است، صوم و ستین ایامن، ولی کفاره هنس یمین مسلم عبارت است از اطعام عشرت مساکین او کسوتهم. خب این مثالی است برای صورت ثانیه که بحث است آیا براءت از وجوب نفسی وضوء با براءت از وجوب نفسی زیارت محل وضوء تعارض می کنند، تساقط می کنند، ما باید احتیاط بکنیم، و همینطور استصحاب عدم تعلق نذر به وضوء با استصحاب عدم تعلق یمین به زیارت محل وضوء تعارض می کنند، تساقط می کنند، ولو به این خاطر که اثر این دو مختلف است، یا بخیر ما اثری ندارد که اصل مؤمن نسبت به وجوب نفسی وضوء جاری کنیم، وضوء می گیریم اصل اصل مؤمن جاری می کنیم برای نفی وجوب نفسی زیارت محل وضوء.
که
ما در اینجا معتقدیم که بعض فروض را باید حتی مرحوم آقای خویی که قائل شد به انحلال علم اجمالی و فرمود براءت از وجوب نفسی زیارت مع الوضوء که ذل مقدمه از جاری می شود بلا معارضن در صورت ثانیه، وضوء بگیر نیازی نیست زیارت با وضوء انجام بدهی، باید برخی از فروض را استثنا می کرد و به طور مطلق نمی فرمود که براءت از وجوب نفسی زیارت مع الوضوء جاری می شود بلا معارضه. یک فرض به نظر ما همین فرض است که اختلاف آثار باشد، وجوب نفسی اگر متعلق به وضوع باشد این اثر زاهدی دارد، چون وجوبش ثابت است به نذر یا عهد، که دیگر در عهد مسلم است که کفاره هنس عهد صوم ستین یومن و اطعام ستین مسکینن هست. فرق می کند با آثار تعلق یمین به زیارت مع الوضوء. اینجا را نباید بفرماید که تعارضی در کار نیست، چون اثر ندارد، اصل مؤمن نسبت به وجوب نفسی وضوء چطور اثر ندارد؟ استصحاب عدم تعلق نذر یا عهد به وضوع چطور اثر ندارد؟ اثر مختص نذر را نفی می کند. فرض دوم که باید آیقوی استثناء می کرد، جایی است که زمان وضوع با زمان وضوع بنابر این که واجب نفسی باشد، با زمان وضوع بنابر این که واجب غیری باشد فرق بکنه. اینجا هم باید ملتزم می شدن به مرجزیت علم اجمالی. مثلا من می دانم یا وضو قبل از ظهر واجب نفسی است، یا زیارت با وضو اگر واجب نفسی باشد، یا وضو زمان وضوعش بعد از ظهر است یا موسعه است، چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. زمان وجوب نفسی وضوع یا زودتر تمام میشه و اخص است از زمان وجوب غیر وضوع، یا اصلا مباین با اوست. اما زمان وجوب نفسی وضوع مطمئنن اگر واجب نفسی بود تا ظهر بیشتر نیست، و اگر زیارت با وضوع واجب باشد نخیر، یا منحصر است به این که وضوع بعد از ظهر بگیریم یا مطلق است چه قبل از ظهر بگیریم چه بعد از ظهر. اینجا هم براءت از وجوب نفسی وضوع اثر دارد. اثرش این است که من تا ظهر نیازی نیست وضوع بگیرم، و ترک وضوع تا ظهر مخالفت قطعیه نیست نسبت به این تکلیف معلوم بالاجمال، مخالفت احتمالیه است. اگر وضوع واجب نفسی باشد مخالفت کردم با وجوب نفسی وضوع، خب براءت از وجوب نفسی وضوع جاری می شود برای تأمین از لزوم وضوع قبل از ظهر، تعارض می کند با براءت از وجوب نفسی زیارت مع الوضوع و تساقط می کند. فرض سوم، جناب آقای خویی یک وقت اون مقدمه مقدمه وجود است، مثل نصب سلم که مقدمه وجود صعود لذت است، شرط الصحه نیست، می دانیم یا مولا ما را امر کرده است به نصب سلم، یا امر کرده است به صعود لذت که متوقف است بر نصب سلم. اینجا شما حق دارید بگویید که من اگر ترک کنم نصب سلم را قطعا مستحق عقاب هستم، یا به خاطر اینکه نصب سلم واجب نفسی بود یا موجب فوت واجب نفسی صعود لذت شده است. براءت از وجوب نفسی صعود لذت جاری می شود بلا معارضه. اما در مثال این که نمی دانم مولا گفته از وضو بگیر یا زیارت بکن با وضو، شما فراموش کردید در بحث استصحاب فرمودید وجوب زمنی تعلق میگیرد به خود وضوع. تعلق میگیرد وجوب زمنی به خود وضوع. تعلق نمیگیرد وجوب زمینی به تقید و زیارت بالوضوع و الا استصحاب بقای وضوع میشد اصل مثبت. طبق این فرض شما اصلا نیازی ندارید به این بحث ها، نباید این فرض را به این نحو مطرح کنید که امر این وضوع مردد است بین وجوب غیری و وجوب نفسی. نخیر، دقیقا مثال اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود.
در اقل و اکثر ارتباطی یه وجود نفسی واحده که مرضو تفسیره، اما در اینجا اگر فرض رو قاعد باشیم یا وجود نفسی اقل که مال خودشه یا وجود نفسی دومی که مال اون یکیه، پس هیچ وجود نفسی مرضو تفسیری نداریم.
شارع چه بگوید؟ توزع چه بگوید؟ سل مع الوضوع، زر مع الوضوع، یقینا امر زمینی کرده است به وضوع.
ولی وجود نفسی است معروف به اون امر، وجود نفسی دیگه است معروف به خودشه، هیچ کدوم معروف به تفصیل نیست. با مثال اول بستر فرق داره، در اونجا قطعا ذات اجزا همون مانی اونجا معروف به تفصیل، معروف به رجمانه که یا اقل لا بشر بودی یا اقل بشر.
در شما
ذات اقل در اونجا
شما اگر نمیدانید مولا گفته است غذا بپز و این ده عالم را پذیرایی بکن ازشون به نحو مرکب ارتباطی، یا فقط گفته است غذا بپز، میگویید امر به غذا پختن قطعی است، امر به سایر افعال که پذیرایی از این ده عالم مشکوک است. دقیقا نه، اقل اکثر ارتباطی است. ما عرضمان همین است که میگوییم طبق مبنای شما اصلا نباید بحث به انحراف کشیده بشود و نزاع بشود که آیا علم اجمالی به وجوب غیری وضوع یا وجوب نفسی وضوع این موجب انحلال علم اجمالی می شود یا نمی شود، که برخی بگوین می شود برخی بگوین نمی شود. طبق این مبنا که هم آقای خویی در استصحاب فرمودند، هم در بحوث در استصحاب بیان کردند در شرط اختیاری مثل وضوع، و هم مبنای مرحوم نایی نیست، البته با این اختلاف که مرحوم نائینی امر به تقید را محال می داند، می گوید باید امر تعلق بگیرد به ذات غیر و ذات مقید چون تقید غیر مقدور است، اما مرحوم آلخویی و بحوث معتقدند که استظهار از ادله این گونه اقتضا می کند. این را هم در بحث استصحاب فرمودند. دیگر اصلا این صورت ثانیه از صور دوران هم بین وجوب غیری و وجوب نفسی نمی شود، می شود از مصادیق دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی. خب ما به نظرمون اصل این مدعا که براءت از وجوب نفسی وضوع، چون ما معتقدیم که وضوع وجوب ضمنی ندارد، وجوب غیری دارد، تقید و زیارت بالوضوع واجب می شود اگر واجب زیارت مع الوضوع باشد، و لذا به نظر ما این مثال خوبی است برای مقام. امر وضوع دائر است بین وجوب غیری، که البته وجوب غیری هم مهم نیست، شما منکر وجوب غیری مقدمه هم بشوید باز این بحث جا دارد. امر این وضوع دائر است بین اینکه واجب نفسی داشته باشیم به نام زیارت که مقید به وضوع باشد، یا اینکه خود وضوع واجب نفسی باشد. براءت از وجوب نفسی وضوع اثر عقلی دارد. اگر مرحوم آقای خویی میخواهن اثر عقلی رو انکار کنن، انصافا درست نیست. ما میتوانیم برای براءت از وجوب نفسی وضوع اثر عقلی خوبی بار کنیم، تأمین از وجوب نفسی وضوع که اگر فی علم الله وضوع واجب نفسی بود ما مستحق عقاب بر مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال نداریم. ما مستحق عقاب نیستیم، شارع مؤمن قرار داد. خب براءت از وجوب نفسی وضوع جاری است، اثرش این است که من به خاطر علم اجمالی باید احتیاط می کردم، زیارت محل وضوع می رفتم انجام می دادم، چون ترخیص در مخالفت قطعیه که نمی شود. براءت از وجوب نفسی وضوع مسابق است با لزوم احتیاط به اتیان زیارت محل وضوع. ولی شارع می گوید اگر حال نداری زیارت محل وضوع بروی، من نسبت به احتمال وجوب نفسی وضوع برای تو مؤمن قرار دادم، به لحاظ وجوب نفسی وضوع تو را عقاب نمی کنم. چه اشکالی دارد؟ این اثر است، لغو عقلی نیست. اون وقت تعارض می کند با براءت از وجوب نفسی زیارت محل وضوع و تساقط می کند. تنها ادعایی که می شود مطرح کرد این است که براءت از وجوب نفسی وضوع اثر عرفی ندارد، اثر عملی ندارد. اثر عملی عرفی ندارد، یعنی ما بالاخره وقتی میدانیم اگر وضو نگیریم واجب معلوم بالاجمال فوت شده است، حال یا واجب معلوم بالاجمال وضو است فوت شده است، یا زیارت محل وضو است آن هم به خاطر ترک غیرش فوت شده است، یک تکلیف معلوم بالاجمال بیشتر نیست و ما میدانیم با ترک وضوع این تکلیف معلوم، این تکلیف معلوم بالاجمال اسیان می شود و مستحق عقاب بر او هستیم، اثر حیثی این اثر عرفی نیست که بگوید براءت از وجوب نفسی وضوع جاری می کنم، از حیث احتمال وجوب نفسی وضوع مؤمن برای تو قرار میدم از عقاب. این یک ادعایی است که به نظر ما ادعای درستی است و به این خاطر ما در صورت ثانیه قائل میشیم به جریان براءت از وجوب ذل مقدمه، وجوب نفسی زیارت محل وضوع، و بعد از تعارض و دیگر تعارضی بین این اصل با اصل براءت از وجوب وضوع نیست، وضوع میگیریم دیگر نیازی به زیارت کردن نیست. شبیه این که من میدانم یا شارع استقبال قبله رو واجب کرده یا استدبار قبله رو حرام کرده. آقا کسی توهم نباید بکنه که خب براءت از وجوب استقبال قبله با براءت از حرمت استدبار قبله، تعارضا تساقطا باید احتیاط کنیم مستقبل القبله بایستیم. نه، عرف میگه آقا استدبار قبله که یقینا اگر بکنیم اسیان کردیم تکلیف معلومه بالاجمار را، چه استدبار حرام باشد چه استقبال واجب باشد. ما اگر استدبار قبله کنیم به هر حال اسیان کردیم تکلیف را، هر چه باشد، چه بگوید چاره استقبل القبله ما ترک کردیم استقبال را، چه بگوید لا تستدبر القبله ما اسیان کردیم استدبار قبله کردیم. این که نکته اسیان چیه؟ نکته اسیان اینه که شارع استدبار رو حرام کرده یا استقبال قبله رو واجب کرده. این نکته ها دخیل در جریان براءت و مصحح جریان براءت نیست عرفاً.
آقای سر یکی کس که میخواد استدبار استقبال رو ترک بکنه، این براءت از حرمت میگه آقا به سمت چپ هم میخواد بایستی باشه، براءت از حرمت میگه لازم نیست حتما به سمت چپ بایستی،
ولذا
لازم نیست به سمت چپ بایستی، خوش بقیم نمکردی کردی براءت از حرمت
هست. ببینید این که اثر براءت از وجوب استقبال قبله است، براءت از وجوب استقبال قبله است که میگه میتونی به سمت چپ و راست هم واستی.
براءت از حرمت میگه به پشت قبله، حالا تو که قبله وای نمیستی لازم نیست حتما به سمت راست چپ.
این که شارع بیاد بگه احتیاط بکن
رو قبله واست،
استقبال قبله کن، ولی اگر استقبال قبله نمی کنی فرقی نیست، پشت به قبله کنی، به طرف راست و چپ قبله بایستی. این آثار حیثیه، اینا عرفی نیست. بالاخره من که در یک حال، در حالی که استدبار قبله میکنم، نسبت به این حال یقیناً من عاصی هستم، فقط دنبال اینم که آیا من حالا که پشت به قبله بکنم عاصی هستم و نباید این کارو بکنم، فرقی میکنه که طرف چپ و راست قبله بایستم یا رو به روی قبله؟ براءت از وجوب استقبال قبله میگه که نه، نسبت به وجوب استقبال قبله شما مؤمن داری، یا رو به قبله میخوای وانستی وانست و به طرف چپ و راست قبله باست. این اثر عملیه براءت از وجوب استقبال قبله. اما براءت از حرمت استدبار اثرش اینه که میتونی استدبار کنی دیگه. خب در اون که من میدونم استدبار مصداق قطعیه اسیان است، یا به خاطر این که ترک واجب است یا به خاطر این که ارتکاب حرام است. براءت از حرمت استدبار یعنی مؤمن از استدبار میخواهد باشد، نه مؤمن از وجوب استقبال. مؤمن از وجوب استقبال که براءت از وجوب استقباله، براءت از حرمت استدبار میخواد مؤمن از استدبار باشه، از حرمت استدبار باشد. من که میدونم استدبار مسابقه است با اسیان تکلیف الهی، چه تکلیف الهی باشد که استقبل القبله، چه تکلیف الهی باشه که لا تستقبل القبله. اما صورت رابعه، بله، صورت رابعه همین هست که ما به همین خاطر که احتمال دو تکلیف نفسی میدیم، یعنی میدانیم زیارت واجب است اما نمیدانیم وضو واجب نفسی دوم است، که اگر ما هم زیارت رو ترک کنیم هم وضو را، دو عقاب داریم، دو اسیان کردیم، یا نه وضو واجب غیری است نسبت به زیارت و شارع زیارت مع الوضو را واجب کرده است، به نحوی که اگر ترک کنیم زیارت و وضو را فقط یک عقاب می شویم به خاطر ترک واجب نفسی زیارت مع الوضو. امر تکلیف دائر است بین یک تکلیف و دو تکلیف، اینجا اگه بخواید مثال بزنید شبیه این است که میدانم این آب نجس است، لا تشرب النجس دارم، نمیدانم غصبی هم هست، لا تخصب هم دارم یا ندارم، ام یک تکلیف مسلم، شک داریم در تکلیف دو. مرحوم نائینی صورت ثانیه رو مطرح نکرده، خودشو خلاص کرده از اشکالاتی که بهش ممکنه بشه میشد، صورت رابعه رو مطرح کرده. در صورت رابعه گفته آقا من که وجوب وضو رو میدونم، وجوب زیارت هم میدونم، فقط شک دارم در تقید و زیارت بالوضو. خب براءت جاری میکنم از تقید و زیارت بالوضو، تمام شده را. اصل وضو واجب، اصل زیارت واجب، تقید و زیارت بالوضو مشکوک، براءت از تقید جاری میکنم. آقای تبریزی هم تایید کردن ایشون،
اصلش چیه؟ باید هم زیارت با وضو بیارم.
اثرش اینه که شما میتونی بعد از زیارت مثلا بری وضو بگیری. آقای خویی فرمودن جناب استادی حرفا چیه؟ درسته ما اصل وجوب نفسی زیارت رو میدونیم، اما مهم اینه که نسبت به وضوع هم احتمال وجوب نفسی دوم میدیم، احتمال میدیم وضوع واجب نفسی باشد، بشه دوتا وجوب نفسی. اصل وجوب زیارت را میدانیم، اصل وجوب وضوع را هم میدانیم، این حرفا چیه؟ ما وجوب نفسی وضوع را نمیدانیم. ما اگر بخوایم ترک کنیم زیارت را، احتمال میدیم که وضو واجب نفسی دوم باشه، ترک او عقاب دوم داشته باشه، براءت از وجوب نفسی وضو جاری میکنیم، میگیم آقایی که زیارت نرفتی یک عقاب بیشتر نمیشوی، نسبت به وجوب نفسی وضو مؤمن داری، نف می کنیم احتمال عقاب دوم را بر وجوب نفسی وضوع. این اثر نیست؟ خب این اثره دیگه. فرق می کنه با صورت ثانیه. صورت ثانیه یک وجوب نفسی محتمل بود، نمی دونیم رفته بود رو وضوع یا رو زیارت محل وضوع، یک وجوب نفسی داشت در صورت ثانیه و با ترک وضوع یقیناً اون واجب نفسی فوت می شد. در صورت ثانیه این طور بود، یک وجوب نفسی در کار بود، اما در صورت رابعه یک وجوب نفسی که روی زیارت رفته یقینی است، یک وجوب دیگر نمی دانیم. آیا وضوع هم وجوب نفسی دوم دارد؟ تا ترک او مع ترک زیاره عقاب دوم داشته باشد، براءت از وجوب نفسی جاری میکنیم. تعارض میکنه این براءت از وجوب نفسی وضوع که اثر عملی پیدا کرد، میگه اگر زیارت رو ترک کنی نگران وجوب نفسی وضوع نباش، وضوع رو هم میتونی ترک کنی. این براءت از براءت از وجوب زیارت مع الوضوء تعارض میکنه، چون علم اجمالی دارید یا وضوء واجب نفسی است یا وجوب نفسی زیارت رفته رو زیارت مع الوضوء. علم اجمالی موجب تعارض این دو اصل براءت و تساقط این دو اصل میشه. در بحوث اومدن به دفاع از مرحوم نائینی، گفتن مرحوم نائینی اگر واقعه واحده باشه، فقط امروز مبتلا هستم به این مسئله، نه امروز یک بار، فردا بار دیگر. تعدد واقع رو فرض نکنید، اگر وحدت واقع رو فرض کنید، ناینی طبق مبنای خودش دقیق حرف زده. البته ظاهر بحوث و مباحث اینه که میخوان بگن مرحوم آقای صدرم قبول کرده این بیان مرحوم ناینی رو در فرض وحدت واقع، ولی در تقریر مفصلی که برخی از لبنانی ها نوشتند، از که نوار ایشون رو پیاده کردن و نوشتن، اونجا تصریح کرده که ما دفاعمون از این نظر ناینی طبق مبنای خود ناینی
که
مبنای ناینی در تعارض اصول در جایی است که لازمه جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه باشد و مکلف باید متمکن باشد از مخالفت قطعیه علم اجمالی. اونجاست که اصول تعارض می کنند. اما اگر من متمکن از مخالفت قطعیه نیستم، می دانم الان یا قیام حرام است یا جلوس، اینجا من متمکن از مخالفت قطعیه نیستم، وگر می توانم هم قیام کنم هم جلوس. اینجا مرحوم ناینی فرموده براءت از حرمت قیام با براءت از حرمت جلوس تعارض نمی کنه، چون من متمکن از مخالفت قطعی علم اجمالی نیستم. در آیه صد گفتن با این مبنای مرحوم ناینی در فرض وحدت واقعه کلام ایشان در مقام بسیار متین است و اصول با هم تعارض ندارند. توضیح فرمایش ایشان انشاءالله فرد